الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطاهرین الطاهرین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين و ارحمنا برحمتك. بحثی که بود راجع به دو قاعده فراغ و تجاوز بود و چون از که محور بحث رو ما اصولا در کلمات مرحوم آقای ناینی و بعد هم تعلیقات مرحوم آقای آزیا قدس الله نفسه، لکن عرض شد به این که چون مطالبی رو در اینجا آقای خویی در این بحث آورده بودن تقریبا به صورت حالا فرض کنید که پرانتز فعلا وارد بشیم یا در حاشیه، این یک مقدار مطالب ایشان رو به اصطلاح متعرض بشیم، برگردیم به همون بحثای خودمون با مرحوم ناینی. بحث اولی که ایشون فرمودن تمایل ایشان به این که این قاعده عقلایی است و این روایاتی که آمده ناظر به همین امر عقلایی است. بعد فرمودن که عرض کردیم حالا اون بحث جوابش گذشت و بعد متعرض شدن که نسبت این قاعده فراغ و تجاوز با استصحاب چیه. مرحوم ناینی عرض کردیم نسبت و حکومت گرفتن، آزیام همینطور و آقای خویی کلام ناینی رو آوردن، البته ظاهرا ناقص نقل کردن، نمیدونم واسه چرش هم نفهم. دیروز چون گفتیم در بحث گذشته که تکرار نمیدونم و قبول نفرمودن. خلاصه بحثی که ایشون از ناینی نقل میکنه است که چون قاعده فراغ در مورد استصحابه، اگر بنابشه تعارض پیدا بکنه پس دیگه قاعده فراغ نباید جاری بشه چون در موردش، و اگر در مورد بود این حکومته. آقای خویی فهم حکومت این نیست که فقط در مورد باشه، حکومت باید دوتا لسان دلیل داشته باشیم، یکی شارح دیگری، نکته لفظی باشه. این نکته ایست که آقای خویی اشکال کرده. راستم هست روی مبانی آقایون حکومت ناظر به شرح لفظه، لکن مراد مرحوم ناینی عرض کرده مراد ایشان این بود که در باب استصحاب میگه تو شک در رکوع داری، اساطع رکوع قاعده تجاوز میگه بلا قدرکت رکوع انجام دادی، لذا این مقدمه برون. این سر حکومت رو از این راه مرحوم ناینی مطرح کرد. اشکال آقای خویی اینه که این دو دلیل نکته لفظی ناظر به هم نیستن، موردش یکی اما ناظر نیستن. بعد خود ایشون اختیار میکنن تخصیصه، استصحاب تخصیص خورده به قاعده فرا و بعد دیروز توضیحاتش گذشت که اختصاص به ایشان نداره، مشهور شد بین علمای ما و حتی علمای اهل سنت که این قاعده رو جاری میدونن همینه، تخصیص قائله. و عرض کردیم این تعبیر این که یکی در مورد دیگری است که این تعبیر در کلمات ناینی آمده، لکن ناینی اولا حکومت گفته، گفته اگر نشد از این راه، اما تعبیر به تخصیص نکرده. این راه که یکی در مورد دیگری است این با تخصیص هم میخوره، راسته. آقای خویی هم از این راه وارد میشن که اگر به قاعده فراغ عمل نکنیم به استصحاب، قاعده فراغ بیمورد میشه، پس ما به حالت سابقه بر میگردیم مگر در صورت تجاوز از محل اون عمل که جای قاعده تجاوز. این خلاصه جواب آقای خویی. لکن خب همین نکته به مرحوم آقای خویی هم وارده که تخصیص هم نسبت سنجی بین دو دلیل به لحاظ نکته لفظی است دیگه، یعنی دو تا دلیل، مثلا اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، این دلیل اون دلیل ناظر فساق العلماء خارج، و در مورد قاعده فراغ ناظر به استصحاب نیست، دلیل لفظیش ناظر نیست. اگر اشکال حکومت اینه اشکال تقسیم همینه، فرق نمی‌کنه. مجرد این که مورد یکیه درسته، مورد یکیه، اما مورد یکی بودن هم با تخصیص میسازه هم با حکومت، چیزی نداره. مورد بودن موردش یکی با هر دو میسازه.
حکومت نشدن در تخصیص را داره،
ما نیرو پیر شدیم گفت ان سمانی و بلغ تا قد احوجت سمی ال ترجم یکم بلندتر بفرمایید من بفرمایید به 80 درصد ظاهرا قبل از 80 گوش با سگیش ایشون خیلی کرد بفرمایید مالتفت نشدم
اومد نظر و تفسیر رو میخواد یعنی تو تخصیص که نظر و تفسیر
رو بالاخره باید ناظر باشه تخصیص اون خارج بکنه
دلیل لفظی
فهم نمیکنه دلیل لفظی باید باشه اگر تخصیص اگر حکومت دلیل لفظی میخواد خب تخصیص دلیل چه فرقی میکنه این هم لفظی میخواد اگر بناس مورده نکته مورد به هر دو میخوره به حکومت هم میخوره به تخصیص هم میخوره نکته مورد اگر نکته موردی باشه به هر دو میخوره اگر اشکال درانی لفظی است به هر دو میخوره فهم نمیکنه این که ایشون فقط تحقیق میگه تا تقدیم قاعده از به تخصیص الان ما که نفهمیم اگه آقای ملتفت شد به هر حال بعد این نکتهش اینه که لکنه بله موردن لجران استثاب قبول دارم مورد رو اما مورد توش تخصیص در نمیاد که اگه اکرم العلماء داتوکرم فساق العلماء قبول اما اخراج مورد که یعنی مورد اگه خارج شد این تخصیص نیست که چون لفظ به هم دیگه باید ناظر به هم باشن بحث لفظیست بحث بله اگر اخراج حکمی کرد اصطلاحا تخصیص اخراج موضوعی کرد شرح داد موضوعا اون اصطلاحا حکومت پس هر دو دلیل لفظی میخواد هم تخصیص دلیل لفظی میخواد هم حکومت عرض کردم اینا نکاتی نیست که حالا بخواییم ملا نوبتی اشکال بکنیم من میخواهم یک کلیاتی در مباحث و اصول کلن برای شما واضح بشه در مباحثی که هست بعد ایشون میفهمن بله ولم یوجد مورد من موارد العمل بالقاعده لم یکن الاستصحاب و فیه مخالفن لها الا در دو مورد یکی اداکان لشه این حالتان متزادتان و شک فی المتأخر و متقدم من هما متقدم و المتأخر بعد الفراغ کمن کان محدثن و متوزن قبل السلام و بعد الفراغ منها شک فی تقدم الحدث و تر ففی مثلهی یحکم به صحت الفراغ و صلات لقاعدت الفراغ تو خود این مسئله رو در بحث استصحاب در اینکه شک باید فعلی باشه ایشون اونجا متحدث شده فکر میکنم اونجا گفتن قاعده فراغ جاری نمیشه حالا مراجعه نکردم فکر میکنم خود ایشون اشکال داشتن در قاعده فراغ ولا مجال لجریان الاستصحاب لتعارض علی مسلکنا ما توضیح دادیم اصولا استصحاب در این جوجه ها جاری نمیشه اصلا و لعدم المختزی لعدم اتصال زمان شک به زمان الیقین الان این مطالبش گذشت دیگه تکرار نمی کنیم و مباحثیشون از ثانی ازاکان الاستصحاب مطابقا للقائله هم معلوم دیگه اونجای بستن الان کیف ماکان ایشون قبول فرمودن حالا تمام الکلام فی تعارض الاستصحاب مع قاعده الفراغ و حیث ان قاعده الفراغ من القواعد المهمه و تکون نظریه من جهات شتا حالا اون بحث تخصیص و حکومت رو باز توضیح عرض میکنه این نظری بودن یعنی احتیاج به استدلال خب مسائل فقهی هم همینه که حالا خب نجس هست یا نه اینم نظری است بله من القواعد المهمه و تکون من جهات یعنی بقی صرف و عنان الکلام فی خیلی خوب و نتعرض لها من تلک الجهات یکیش این که هل هی من الاصول المسائل الاصولیه او من القواعد الفقهیه سابقاً من تعرض کردم بعد ایشون میگه قد ذکرنا فی محله میزان در این که مسئله اصولی باشه امران البته یکی به دیگری و کلون و کل واحد من هما یرجع الی الاخر یکیش به دیگری برای نه هر دو خیلی خوب الاول ان تکون کبر المسئله بعد ذم صغرا الیها منتجتن للحکم الفرعی الکلی من این عبارت خوندم چون تا حالا چند بار عرض کردم مرحوم آقای خویی یه تعریفی برای مسئله اصولی گفتن که ظاهرا از ناینیه لکن با این تعبیر آوردن منتجت ان تکون کبر المسئله بعد ذم صغرا الیها منتجتن للحکم الفرعی الکلی عرض کردم اون تعبیری که مرحوم ناینی داره این تعریفی است که من عرض کردم آقای بجرندی هم آوردن من از آقای بجرندی شنیدم کل مسئله تکون و نتیجتها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی تعبیر دقیق اون تعبیر دقیق اینه کمی تسامح تو شده کل مسئله تکون و نتیجتها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی. حالا ایشون اینجور تعبیر کل بحث عن حجیت الخبر فانه بعد ذم صغرا بله بعد ایشون فرم فینتج ان هذا واجب و هذا به خلاف المسائل الفقهیه فان ذم صغرا الیها لا ينتج الا الحكم الجزئی کل حکم به طهارت الماء مثلا فیقال هذا ماء و کل ماء طاهر فینتج ان هذا طاهر و لیس هو الا حکم جزئی. حالا حتما حکم جزئیه. خیلی خوب عرض کنم که اول ایشون حتما دیگه انشاءالله باید بگیم غلط چاکونه هست دیگه، لیس المسائل الفقهیه و حالا به خلاف بحثر مسائل فقهیه نبود، بحثر قواعد فقهیه بود، حتما غلط چاکونه شده. عرض کنم به هر حال خدمتون که ما یک مسئله فقهی داریم، یک قاعده فقهی داریم، یک مسئله اصولی. مثل این که ایشون کلمه بعد دو مرتبه باز ایشون بله و حالا در بحث دوم به خلاف المسائل الفقهیه فإن تطبیقها بيد المقلد که حرمت الخمر. اینجا مثلا اذا عرفت ما ذکرنا من از تعرف ان قاعده الفراغ ليس من المسائل الاصوليه من المسائل الفقهيه از مسائل فقهیه. البته خب اصطلاح دیگه، حالا شاید ایشون اصطلاح مسئله فقهی قاعده فراغ قاعده فقهی است، نه مسئله شأن آی خوی عجله شأن ان شاء الله مقرر عجله که همچه اشتباهی مرتکب بشه، چون سه بار این مسئله چهار بار این مطلب ایشون تکرار فرمودن دیگه من المسائل فقهی. اصطلاحا این طوره، اگر ما یه قاعده کلی داشته باشیم که به اصطلاح محمول ما بیان یک حکمی از احکام موضوع باشه، این رو اصطلاح مسئله فقهی میگه. مسئله فقهی اینه، مثل الخمر و نجسون، الخمر و حرامون، البول و نجسون، اصطلاح مسئله فقهی اینه. البته این موارد متعدد داره، لکن مواردش مصداق خود و عنوانن، یعنی همه خمرن یا همه افراد بول، اصطلاح اینه. اگر مراد مصادیق عنوان باشه اینه میگن مسئله فقهی، مثل البول و نجسون. اما قاعده فقهی اینطور نیست. قاعده فقهی یک عنوان حکم عام نیست، برش بار میشه که موارد مختلف داره. مثلا حرمت الاعانت علی الاسم، الاعانت علی الاسم حرام، این یک مثلا اون مسئله فقهی ظاهرش، اما فرقش اینه. مثلا میگه اگر شما انگور رو به کارخانه شراب سازی فروختید حرام انگور،
اگر
مصداقش نمیگن موردش این دوتا با هم دیگه فهم میکنه. اگر شراب رو به کارخونه مثلا انگور رو به کارخانه شراب فروختی حرامه، اگر بابانت خوک مثلا خوک مرده حمل کردی حرام، اگر رفتی یک جایی در کارگر شدی که خمر به بین مشتری ها تقسیم بکنی حرام. این آنه بر اس عناوین متعدد داره. این اصطلاحا قاعده فقهی میگه. روشن شد؟ این که ایشون میفرمان از مسائل فقهی اینطور نیست. نه بلا بله آخرش منه بله بعدش داره فتحصل ان قاعدة الفراغ من القواعد. گفتم سه چهار گفتم احتمالا از چاکونه اشتباه کرده. برای قواعد فقهی غیر از مسئله فقهی، قواعد مسئله اصولی هم مثل مقدمه واجب واجب اصلا عنوان کلی داره که نازل نیست، خبر واحد حجه. پس ما یک مسئله فقهی داریم، یک قاعده فقهی داریم، یک مسئله اصولی داریم و عرض کردیم اینا یک ظرافت هایی حدود 12 قرن 13 قرن علمای اسلام رو این کار کردن. فرض کنیم مثلا اگر شما کاری بکنید که مقدمه حرام از خودتون باشه، این مسئله اصولی قرار داره. بحث مقدمه واجب مقدمه حرام هم دارن دیگه. اما اگر شما کاری کردین که مقدمه حرام از دیگری باشه، حرمت الاعانه علی الاسم میگن، این جزء قواعد فقه ورده. بحث بزرگ مثل همین دیگه. اگر عمل شما در راه تشکیل صدور حرام از خودتونه، این میشه مقدمه حرام، این میشه جزء مسائل اصولی. اگر عمل شما مقدمه است برای صدور حرام از دیگری، این میگن قاعده فقهی حرمت لعانت علی الاسم. همیشه این مثال نقل میکنم.
تعریف دیگه برمورد سرور کنه توی این دو مورد
بله دیگه، چرا دیگه،
همه
یکیش کنید. علا یا حالن، حالا دیگه وارد این بحث نشیم. البته بحث مقدمه حرام رو غالبا یک مسئله اصولی مستقل گرفتم به نام سد و ذرایع. ذریعه یعنی وسیله، سد و ذرایع رو یکی از موارد احکام کلی گرفتن که انسان باید هر چیزی که ذریعه به حرامه جلوشو بگیره. این سد و ذرایع یعنی بازال و ر و همزه الف و همزه و عین، ذریعه یعنی وسیله، سد و ذرایع ناظر بینه. علی حال این قاعده فراغ و تجاوز. بعد ایشون فرمودن یک نکتش این، یک نکتش هم تطبیقش به دست مقلده. خب مشتهدم مقلدم. خب این نکته دوم فرع اولین، این که اولی فرع دوم، چون در قاعده فقهیه نتیجه شک حکم جزئیه، احکام جزئی دست مقلده. ولی زن نکته کلی در مسئله اصولی اینه که مسئله اصولی اصولا ناظر به شبهات حکمی است. قواعد فقهیه ناظر به شبهات موضوعی است، از زمین با هم تاسون با هم. قاعده فراغ و تجاوز به درد استنباط نمیخوره، چون مسائل فقه یا فقه استنباطی یا ولایی، این قاعده به درد هیچ کدوم نمیخوره، نه فقه استنباطی نه فقه ولایی. بهترین راهش اینه. و ما یه توضیح کافی چند بار عرض کردیم که در قرن اول و تا اواخر قرن دوم که قرن فقه هاست، یواشاش از اوائل قرن دوم به فکر افتادم اون چی که در اصول در فقه تأثیر گذار در مسائل متعدده اینه جدا بکنن. ولی زای این نکته رو من عرض کردم، خیلی از مسائلی که الان اصولی است اینا حتی بین صحابه هم مطرح شده، لکن نه به لغت اصولی، به لغت فقهی. مثلا نماز در دار قصی بخونیم یا نه، که میشه مفته بله گفت. این بحث اجتماع هم نه که لغت اصولی شد، بعدها درست شد. و الا بحثی که بود بحث این بود، و عرض کردیم در زمان صحابه و بعد از صحابه بیشترین بحثی که به عنوان اصولی واقع شد در مصادر تشریعی بود، نه در حجج و امارات. در قرن دوم بیشتر رو حجج و امارات شد، و لزام سرش اینه که مسائل مصادر تشریع در اسلام یک قداست پیدا کرد. یعنی اختلاف مذاهب مال مصادر تشریعه و حلم نمیشه مگر با شمشیر امام زمان. مصادر تجریع این که قیاس حجت هست یا نه، غیر از شمشیر امام زمان حلش نمیشه. هر کار بکنی بالاخره برمیگرده به این که عمر میگفته قیاس حجت، علی بن ابی طالب میگفته حجت نیست، میگه ما هر با عمر قابل میگه تو واضحه دیگه، به جایی نمیرسه این مطلب، به هیچ جا نمیرسه. در مصادر تجریع خیالتون راحت باشه، بحث با عامه به جایی نمیرسه. چرا؟ چون دو طرف صحابیه، چون دو طرف صحابی یعنی مشکل داره دیگه. اما در مسائل حجج و امارات اصلا، چون در قرن دومه، ممکنه در مذهب واحد در شیعه یکی به عمد روز بر وجوب میکنه، یکی بگه بر استحباب میکنه، یکی بگه بر عمد، شافعی هم همینطور، حنفی هم همینطور، یکی بگه استصحاب رو قبول میکنه، یکی بگه استحباب. چون استصحاب بعدها اختلاف پیدا شد، استحسان بعدها پیدا شد. استحسان اولین بار میگن توسط عبدالله بن مسعود گفته شد، ما را اهل مسلمون هستن، چون کلام یک صحابی است به پیغمبر منسوب نکردن بعد سرش اخت. این مسائل خوب دقت کنید، بعضی از مسائل طبیعتا اختلافش حل میشه، بعضیش حل نمیشه، امکان حل نداره. دقت میفهمم. اون وقت این پس ما در این که قاعده فراغ و تجاوز قطعا جز مسائل اصولی نیست، چرا که به احکام کلی داره. قاعده فراغ، من نماز خوندم نه درست یا نه، روزه گرفتم نه درست، حج طواف کردم نه، چرا که به احکام کلی داره. بله این قاعده، این دوتا قاعده چون در روایات ما آمده، لسان روایات و خصوصیات و نکات فنی فراوان داره. من همیشه عرض کردم خوب بود اصولا ما در یک جایی در اصول یک بخشی رو به قواعد فقهیه مهم اختصاص میدادیم. ولی قواعد فقهیه اصلا در دنیای اسلام، در دنیای اصلش هم اونا شروع کردن، اهل سنت، بعد هم اصحاب ما. البته اونا هم به عنوان الاشباح و نظائر اسم بردن، هم به عنوان قواعد فقهیه. من فکر میکنم نسخه اولین کتابی که ما داریم راجع به اینجا قواعد مرحوم شهید اوله، مرحوم علامه قواعد الاحکام دارن، مرادش قواعد الفقهی نیست، الاشباه و نظائر هم داریم ما، اما مراد این اصطلاح نیست. علی حال این کیف ماکان خوب دقت بفرمایید، این دیگه یواش یواش خودش قاعده فقهی شد. عرض کردیم مرحوم آقای نائینی، من در اول استصحاب عرض کردم از بعضی کتب اهل سنت معاصره از عبازی ها خوندم 11 فرق بین مسئله اصولی و مسئله فقهی گذاشته بود. بر از این یه چیزی نیست که ماها بگیم، ما الان غالبا یکی رو نمیدونیم که آقای خویی نمیشتم مرحوم نائینی، به الله ایشون 11 فرق ایشون آورده بود در اونجا که خود این حقیقت سوادتم یک فرق هم خودمون غیر از فرق مرحوم نائینی یک چیزی هم خودمون اضافه کردیم. الان این کیف ماکان، این تعبیر مسائل فقهیه قطعا در اینجا تسامحی به کار برده شده، قطعا جزء مسائل فقهیه نیست و قطعا جزء قواعد فقهیه است، به احتمال این که از مسائل اصولی هم باشه وارد نیست، اصلا چین احتمالی درش نیست، چون ربطی به استنباط نداره، ربطی به شبهات حکمی نداره، قطعا در شبهات موضوعی است، جزما در شبهات. ولذا عرض کردیم مرحوم نائینی میگه اگر استصحاب در شبهات حکمی حجت شد میشه مسئله اصولی، استصحاب فقط خود به شبهات موضوعی میشه قاعده فقهی. این اصلا یک امر گفت به استاندارد بشه دیگه. و عرض کردیم، من چند بار عرض کردم چون اینجا آقای خویی یک جور دیگه محبت فرمودن، من این مطلب رو باز تکرار میکنم و اون این که قاعده فقهی به نظر مرحوم نائینی اینه کل مسئله تقع و نتیجه تو این فقهی کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی، این اسمش قاعده فقهی است. مسئله اصول فقهی هر قضیه‌ای که یکی از محمولات یعنی یکی از احکام اعتباری بر موضوع بار بشه، اصلا ربطی به این نداره، اون یه چیزه این یه چیزه، این اصلا کبراست، اون اصلا کبرا نیست اصلا. مسئله اصولی کل مسئله تقع و نتیجه توها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی، پس این دوتا مثل همه رو آخرش وقت فرق بکنه، کلی جزئی. اینا من چون تا حالا چند بار گفتم حتما شنیدین، لکن امروز دارم چون دارم از کتاب آقای خویی میخونم این عبارت ایشون رو بیارم، به نظر ما این عبارت ایشون عباراتشون در اینجا متاسفانه خیلی واضح نیست و این کاملا واضحه که قاعده فراغ و تجاوز قطعا جزء قواعد فقهیه و جزء مسائل فقهیه نیست. جز البته این هست، خوب اشتباه نشه، در فقه بررسی میشه اما مسئله فقهی نیست. بله، بعد یه چیز دیگه ایشون داره، فتحصل ان قاعده الفراغ من القواعد الفقهیه و امکانات هی به نفسها من نتائج المسائل الاصوليه، اینم خیلی عجیبه، لکونها مستفاد من الاخبار به مقتضى حجیت الظواهر و حجیت الاخبار من حيث السند، اینم خیلی عجیبه، نمیفهمون این دیگه مراد ایشون. خب تمام مسائل فقهی هم از این قبیله، اگه گفتین الخمر و نجس هم از روایت در خوردی این یعنی چی؟ این زیل عبارت که ما اصلا نفهم میبنیش و این کانت مهیه به نفس ها من نتایج و تمام اصول هم اینطوره، تمام فقه هم اینطوره، یکیش حجت سند، یکیش هم حجت زواهر. خب البول و نجس هم همینطوره، البول حرام هم نمیطوره، چه فهم؟ این تعبیر ایشان فتحصله ان قاعده الفراغ من القواعد الفقهيه و ان كانت هي بنفسها، تمام فقه از نتایج مسائل اصولی است نه قواعد فقهیه. الان این ذیل عبارت ایشان هم نفهمیدیم حالا، مگر اینکه بازم اون چاپخونه اشتباه کنه. الان اینم راجع به این مطلبی که ایشون اینجا فرمودن، البته ایشون در اینجا بله مسئله بحث دومشون که آیا از اصول عملیه است، اینا بذارم فردا الان مترجم کنم، بحث برگردیم اون بحث اول، چون این قاعده فقهی ما البته گفته بودیم و واضح هم بود، چون ایشون مترجم شدن گفتم مترجم بشه، برگردیم به اون بحث حکومت و تخصیص که گفتم اون بحث بعد از عرض شد که انصاف قصه اینه که هم نسبت حکومت هم تخصیص هم ورود هر دو بررسی لفظی دو دلیله، یعنی لسان دو دلیل رو من شک بین سلاسال اربه ولا شک لکسی رشن، حالا ادین تخصیص گرفتن ادین حکومت گرفتن و کذالک بقیه مواد. این که بحثی که هست اینه، ورودم همینطوره، فرق نمی کنم، فرقاش سابقا عرض کرد. نکته ای که هست در اینجا اینه، یعنی این اشکالی که ایشون به مرحوم نایی نگرن به خودشون هم وارده. نکته ای که ما در اینجا عرض کردیم سه تا نکته اساسی است که اینا روش دقت بشه. اینا خیلی منشأ اثر، اینا خیلی نکته های فنیه که به این زودی جای پیدا. یکی این که ما عرض کردیم اصولا به نظر ما لس ادلهی که در باب اصول عملی هستن اون معامله رو باش نکنیم مثل عام و خاص جای دیگه. مثلا من شک بین ثلاث و الاربع مثلا بنا علل اکثر، یا اون که میگه لا شک لکسی رشه، یا اگر آمد گفت مثلا لا تنقض الیقین به شک، لفظ شک، و فرمود فشکوکه لیسه بشه شکتون. این دوتار این نمشک و فیشه این لم تجزه فعلا جزده و فشکوکه لیسه بشه، این دوتا رو آمدن لسانشون رو بررسی کردن مثل اونجا. این نکته بود که به ذهن این حقیق رسیده بود چون جایی گفته نشده. به نظر ما اصولا ادله و اصول رو نباید این نحو بررسی کرد. اصل اشکال اینه. چرا؟ چون شک در ادله و اصول به منزله به معنای حرفیست، یعنی حیثیتیست، یعنی به من جهت خاصه است. ذات شک مراد نیست، شک به یک لحاظ معینیه. مثلا در قاعده فرا تجاوز شک به لحاظ این است که یک عملی است که مرکبه و ترتیب داره، شما یک جزءش انجام دادین، یک جزءش مشکوکه، الانم در جزء سومی، اینجوری شک رو نگاه کرده. خوب دقت بکنید، اصلا شک رو اینجوری دیده، یه عملی جز در این خصوصیات به شما میگه اگر اینجور شک کردی اعتنا نکن. اما در باب استثناء شک رو از این زاویه نگاه نمیکنه، از این که این عمل سابقا بوده، یقین بوده، الان شک در در بقایش و ارتفاعش، از این زاویه شک نگاه میکنه. لذا این دلیل اصولا ربطی به اون دلیل نداره. یعنی چرا؟ چون این شک یک جنبه حیثیتی داره و لذا اونجا گفت هوه هینه یتوزع. ببینید هینه یتوزع کرد، وقتی آمد حیثیتی و هینی نگاه کرد، یعنی شبیه معنای حرفیست، مندکن در غیره، یعنی خودش رو به استقلال ندیده. لذا به ذهن ما آمد اصولاً این نسبتی رو که میگن عام و خاص من وجه یا عام و خصوص مطلق یا تعارض، این رو در ادله اصول نباید نگاه کرد، چون شک در اونجا یا یقین در اونجا یه حالت حیثیتی داره. اون اگر حیثیتی شد، اون غیر از حیثیتی است که در اون یکی نگاه کرده. این یک بحث کلی. بحث دوم، نکته دوم این بود با قطع نظر از دلیل، اصلا در خود تأمل در جعل اصول، در باب جعل اصول، اصلا اصول اینطوریه، یعنی میاد یک حیثیتی رو نگاه میکنه به حیثی که اگر این لحاظ نباشه اصلا اون اصل نیست. حالا کاری به لفظم نداره. اگر آمد حالت سابقه رو دید میگه استثناء، اگر حالت سابقه اصلا ندید اصلا دیگه استصحاب خود به خود منتفیه، تو تشریع منتفیه. خوب دقت بکنید این نکتهش اینه. شاید مرحوم آقای نانی هم از این تعبیر با حکومت کرده، نظرش به این بود، رو تعبیری سبب مسببی آورد، خیلی فنی نبود. خوب دقت به این مطلب رو. اگر آمد در حال سجده، این رو در نظر گرفت که شما در حال قیام رکوع نکرده بودید، آمد گفت شما وقت قیام کردی حال حواست بود که رکوع کردی یا نه، یعنی استصحاب. اما اگر آمد گفت بلا قدره کرد، یعنی من قیام دیگه نگاه نکردم. خوب دقت بکنید، اصلا قیام نگاه نکردم. اگر قیام نگاه نکرد استصحاب فی نفسه جاری نمیشه، نکته تخصیص نیست، نکته حکومت نیست. مرحوم آقای ناینی فکر میکنه، چون ناینی عبارت داره که شک در عدم رکوع، در رکوع و عدم، اگر تعبد به رکوع شد نمیسن. فکر میکنم همین نکته ما رو ملتفت شد. ما اسم این رو گذاشیم چون مقام تشریعه، اسمش گذاشیم نه حکومت، نه تخصیص، نه ورود، روح ورود. این اصلا تشریع این اقتضاره میکنه، این ربطی به دلالت لفظی نداره. خوب دقت بکنیم، این تشریع این اقتضاره میکنه. نکته سوم که به نظر ما اصلا اصل ریشه این بحث بین اصحاب ماست، به نظر من میرسه که اصلا چرا تعارض بین قاعده فراغ و استصحاب دن؟ سوال تجاوز استام. الان با این حساب ما دو تا حسابه، اون یکی این یکیه. اون میاد قیام شما رو در نظر میگیره و شک در رکوع میگه تو رکوع انجام دادی. این مجموع اصلا دو حیثیته، دو دیدگاهه. این چرا این اشتباه؟ اصلا چرا فرض تعارض کردن اصحاب ما؟ سوال اصلا چرا فرض تعارض کردن؟ به ذهن ما میاد اینا یه مقداری ابتداعا در مسائل مدعی و منکر، الان شما لمعه درس بدین زیاد تو فروع اجاره و اینا لو اختلف و فلان، بعد میگه وقیله که مدعی اینه لأسال، وقیله که مدعی اینه لأسال. اصول متعارض رو از اونجا عرض کردم، از قرن دوم که این مباحث شروع شد در دنیای اسلام، یواشاش این مسائل اصول و اصول عملی هم وارد شد. دقت بکنید، خوب نکته فنی، این مطلب در تاریخ اسلام وارد شد. بعد که رسید تنقیح دست و اصولین ما، اصولین ما یه تخصیص برداشتن، بهش یه حکومت هم گذاشتن، ورود هم گذاشتن، در صورتی که باید در اول اصلا باید این کار میشد. چرا شما تعارض رو مطرح میکنید؟ اصلا چرا تعارض استصحاب رو با قاعده تجاوز مطرح؟ سوال چه نکته‌ای داره؟ با این تقریب بنده که اصلا ربطی به هم ندارن، اون داره قیام نگاه میکنه و عدم رکوع، این داره این حالت نگاه میکنه تو بعد از رکوع هستی رکوع هست. خب ربطی به هم ندارن. شما چرا آمدین میگین تعارض، تعارض اصول؟ اصلا این نکته فکر نشده در کلمات آیان. چرا شما اصلا تعارض، چرا کلمه تعارض آمده؟ سرش چیه؟ سرش این بوده محل این دوتا اصل یکیه، محلش نه مجرا. یعنی شما در سجده شک میکنید که آیا رکوع کردید، یکی میگه بیاد شما قیام نگاه کنی استصحاب، یکی میگه نه رکوع، چون در ضمن رکوع نگاه کن قاعده تجاوز. خب حالا ما که الان گفتیم که با هم تعارضی نداریم دوتا، چرا این تعارض فرض شد؟ چون علمای اهل سنت این اصول رو غالبا با امارات یکی گرفتن، خیال کردن اگر محل یکی باشه حکم هم یکیه، یا بگو رکوع نکردم یا بگو رکوع کردم، اینطوری تصور کردم. یعنی اصل این کلمه تعارض، دقت کردین تا الان اصلا چرا تعارض و اصول با قاعده با بعضا معبض آوردن کلمه تا، چون محلش یکی بود، در سجده بود، شک در رکوع. خب میشه بگیم استصحاب عدم رکوع به لحاظ قیام، میگیم میشه بگیم قاعده تجاوز به لحاظ اینکه شما رد شدین از این، میشه هر دو رو گفت. اینا خیال میکردن این همه اماره است، اون همه اماره است، پس دو تا حکم شد، هم عدم رکوع هم رکوع شد تعارض. اشتباه روشنش، اصل تعارض غلط بود. این علمای ما هم من حیث لا یشعر به دنبال اونا افتاده، طرح مسئله تعارض کرده. ما این توضیح رو دادیم، اصول عملی چون جعل دارن، تعارض امارات جعل ندارن، امارات کاشف از واقع، اصول عملی جعل دارن. در مورد واحد شما میتونه انهای جعل قرار بدیم، انهای جعل قرار دادن امارات نیست، تعارض نیست، لحاظه. شما گوش خریدیم وردیم خونه، از این آقا میگه چیکار کنم؟ خب ممکن این یه مورد محلش یکیه، میگه آقا میگه شما وقتی سر بریدن اونجا بودید، یعنی چی؟ یعنی اثرات عدم تزکیه. میگه شما از دست مسلمان گرفتی، یعنی قاعده سوق مسلم تزکیه.
بقیه نه
بکن. این خیال کردن چون محلش یکیه، اینا تعارض دارن، اصالت عدم تزکیه با اصالت سوق مسلم با تعارض ندارن، اصلا تعارضی مطرح نیست. اینی که آقای خویی و دیگران نایینی تعارض و اصول با قبل، اصلا تعارضی مطرح نیست، در اصول تعارض مطرح نیست اصلا.
یعنی خود قاعده تجاوز نفی استصحاب خودش دیگه،
اصلا حیثیت نگاه نکرده. شما 10 تا حیثیت میتونی نگاه بکنید، اصلا بگه نمازت باطله، پوچه بود دو مرتبه بخون، 10 تا حیثیت تو نماز بخون، جعل. بحث روشن شد؟ اماره نیست. اصلا ما تحجیم میکنیم چرا آقای رزی گوید تعارض اصول،
بحث
مورد چی میشه؟ حکم مورد
فرق میکنه به حساب جلیل. یه دفعه میگه تو وقت سربریدن بود، یعنی اساس عدم تسکیر، یعنی میتز نبود. یه دفعه میگه از سوق مسلمان، یعنی اون حالت سربریدن نگاه نکرد، از دست مسلمان گرفت. این جعله، این ابداعه، اصول ابداعن، امارات نیستن اصلا، محلش یکیه، مجراش یکی نیست. این خیال کردن مجراش یکیه، محل یکیه، در محل واحد میتونه اصول متعدد جاری بکنه. تابع جعله، تابع مسائلی است که مولا داره دیگه.
مجرای اصلا
تعبدی
میشه،
تعبدی با اقلای اقلا هم همینطوره، فرق نمیکنه، خود اصل تعبدیه دیگه. به این معنا ممکنه لحاظ بکنه حالت سربریدن رو، میشه اساس عدم تزکیه. لحاظ کرده خریدن از مسلمان، میشه تزکیه. گاهی ممکنه هیچ کدوم لحاظ نکنه، میگه آقا من خریدم، میگه بخور ببینید، تا گفت بخور، این میشه اصل غیر محرز. اون دوتا میشن اصل محرز، این یکی میشه اصل غیر محرز. ما کارمون در اصول اینه، اصلا تحلیل این اصوله. اصلا به ذهن ما اون مشکل اساسی تعارض اصول مطرح نیست، دقت بکنه. پس یک نکته اول، این چیزایی که اینا گفتن مربوط به مقام لفظ شک و شکی که در اصوله، این رو به معنای مثل لا شک لا کثیر شک نگیریم. معنای دوم خود تشریع اصوله. معنای سوم ریشه یابی این مطلبه که چرا اصلا این ذهنیت پیدا شد که اینجا اساس قاعده فراق با مثلا استصحاب تعارض پیدا میکنه. ذهنیتش ولی این بود، اصولین قدیم اهل سنت چون اینا رو جز امارات میدونستن، خیال میکنن استصحاب فی نفسه جاریه، قاعده فراق فی نفسه، این دوتا با هم تعارض دارن، چکار بکنیم؟ معلوم شد اصلا اصل مطلب باطله، اصلا این جز امارات نیستن، ابداعن، اصولن، اصولم تابع لحاظه. ممکنه در محل واحد، در شیء واحد 5 تا 10 تا 20 تا لحاظ بکنه، ممکنه دیگه، بحث لحاظه دیگه. اگر لحاظ کرد حالت قیام میشه عدم رکوع، لحاظ کرد این جز رو در ضمن مجموع میشه رکوع. اگر هیچ کدوم لحاظ نه، میگه امز فی صلاته، امز فی صلاته که نه اصل غیر مورد. اگه گفت امز آقا برو گوشت بخور، یعنی چی؟ کار نداشت به میت هست نیست، بخور. اصلا تعارضی نیست، اون تعارض غیر مستقر مثل اکتمال علماء تا کنفو ساقل علماء هست، اصلا تعارض نیست. این ذهنیت شما الان در فروع فقهی نگاه بکنید، مثلا میگه بیان کن یقال به جرع اساط فلان، پس این میشه مدعی، بیان کن یقال به جرع اساط، پس این میشه مدعی. این تو فقه زیاده، در فقه تو به اهل سنت شیعه هم زیاده، الا ماشاءالله همیشه علامه اگه کتاب اجاره و غیر اجاره درس داده باشه زیاد داره. وقیل یقدم قول فلان، وقیل یقدم، اینا آمدن این تعارضها رو تصور کردن، دقت میفرمایید. اصل تصور خیال کردن اصول مثل اماراتن، لذا در محل واحد خیال میکنن در این محل دو تا اصل فی نفسه هست، استصحاب و قاعده تجاوز. دقت کردیم اینا با هم تا ما توضیح دادیم استصحاب و قاعده تعارض هر دو جعلن، نه اینکه هر دو جاریه، تابع لحاظن. اگر قیام لحاظ کرد عدم رکوع، اگر حالت رکوع نگاه کرد رکوع، اصلا دو تا لحاظن، اصلا تعارض معنا. این کلمه تعارض آقایون آوردن منشأ گیر چون شده که شما هم تصور میکنید تعارض غیر مستقر، اصلا تعارضی مطرح نیست، با هم دیگه هیچ ربطی نداره. پس سه نکته اساسی در اینجا هست، نه حکومت، نه تخصیص، نه ورود، نکات فنی، اصلا تعارضی نیست که ما دنبال این حرفا بیافتیم و منشأ تعارض هم عرض کردیم. و صلی الله علی محمد.